بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریت ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. شب جمعه متعلق به قطب عالم امکان و محور عالم وجود و واسطه بین غیب و شهود، یعنی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف است. اظهار ارادت کنید خدمت آقا با صد و صلوات. هفته گذشته یه بحثی را عنوان کردم، بحث مهمی بود و اون بحث این بود که بزرگان قضا و قدر را منقسم کردن به دو قسم: قضا و قدر حتمی و قضا و قدر غیر حتمی تعلیقی. و هفته گذشته گفتم 190 به بالا قضا و قدرها تعلیقی نه حتمی، و معنای قضا و قدر تعلیقی غیر حتمی این است که سرنوشت انسان دست خود انسان است. انسان است که میتواند سعادت دنیا و آخرت را برای خود تأمین کند، و انسان است که میتواند شقاوت دنیا و آخرت را برای خود تأمین کند. انسان است که میتواند عاقبت به خیر بشد. انسان است که میتواند عاقبت به شر شود. و گفتم بیش از 1000 آیه در قرآن هست که سرنوشت انسانها را تعیین میکنه، و سرنوشت انسانها را میدهد دست خود انسانها، و این که پروردگار عالم در ازل می دانسته است که این سعادتمند می شود با اراده خودش، با فعالیت خودش. و پروردگار عالم در ازل می دانسته است که این عاقبت به شر می شود به واسطه اعمال ناپاکش، به واسطه اعمال شرش. لذا با این عینکی که دادم اگر بریم در قرآن می‌بینیم که سرنوشت انسان‌ها، قضا و قدر انسان‌ها دست خود انسان‌هاست. این طور نیست که قضا و قدر حتمی باشد. البته گاهی قضا و قدرها حتمی است، درباره اش فل جمله صحبت کردم و اون را از الطاف خفیه خدا دانستیم، اما این سرنوشت، این قضا و قدر کم است. هست اما کمه، و اون که از نظر قرآن فراوان است اون قضا و قدر غیر حتمی، قضا و قدر تعلیقی، قضا و قدری که دست خود انسان است. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. و آیات قرآن در این باره یه تنبه است برای ما. شبهای گذشته درباره صحبت کردم، مقام رضا و تسلیم خوب است، پیدا کردنش مشکل است، اما اون که باید نباشد گله داشتن از خداست، کفر است، که انسان خود جهنمی شود، انسان خود بدبخت در این دنیا شود و تقصیر خدا بگذاره. این خیلی بی‌وفاییه. به قول قرآن کفره، کفر عملی. لذا می گفتم اگر مقام رضا و تسلیم ندارید لااقل گله از خدا نداشته باشید. اگر می توانی تفسیر کن این که این شقاوت تو از کجا پیدا شده. اگرم نعمت مغرور نشو، ببین این نعمت از کجا پیدا شده. یه تنبه در قرآن، یه تفحص در قرآن به ما میگوید که سرنوشت انسان دست خود انسانه. انسان است که می تواند با تلاش و کوشش، با ریاضت‌ها خود را به مرتبه بالا برساند، برسد به اونجا که خدا درباره اش بگوید اعظم و حرمتن من الکعبه، بالاتر از کعبه تو هستی. بگوید اعظم و حرمتن من الملک المقرب، بالاتر از جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، حمله عرش تو هستی. میرسی به اونجا که همون حمله عرش با اون همه مقامشون افتخار پیدا می کنند که کمککار تو شوند. برسی به اونجا که مثل جبرئیل افتخار کند کمککار تو. اما اگر نیفتی تو را شقاوت و انتخاب کنی، اون هم میرسی به اونجا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. به قول قرآن میرسی به اونجا از سگ بدتر، از اولاق بدتر این انسان. مثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکو یلهث. مثله کمثل الحمار یحمل اسفارا. رسیدن به اون مقام دست خود انسانه، رسیدن به اون مقام پست هم دست خود انسانه. تلاش و کوشش و حرکت به سوی کمال و بالاخره در راه مستقیم افتادن اون مقامی که به جز خدا ندانه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا ندانه. اما انتخاب راه کج، نیفتادن در راه مستقیم، آن به آن انحراف و انحراف او می شود جهنم. اگه در آخرت بهشت است و اون مقام ها دست خود انسان ها، اگرم جهنم است و اون نقمت ها اون بدبختی ها دست خود انسان است. حتی آیات فراوانی راجع به دنیای انسان، انسان با تلاش و کوشش می تواند عاقبت به خیر شود. عاقبت به خیر به سه معنا، می تواند ذلت بعد عزت پیدا نکند بلکه هر روز رو به عزت باشد. عاقبت به خیری به این معنا که دست عنایت خدا روی سر اون انحراف پیدا نکند. عاقبت به خیری به این معنا که دم مرگ خدمت امیر المؤمنین علی علیه السلام با یه سرفرازی، او به او نگاه، او به او نگاه، و بالاخره روح مقدس او را با اذن امیر المؤمنین مثل گلی که بو کند اینطور روح از بدن او جدا می شود. این عاقبت به خیری به معنای اول، دوم، سوم دست خود انسانه. می تواندم عاقبت به شر شود. زلت بعد عزت ببینم. گاهی زلت بعد عزتشم خیلی پسته، خیلی بالاست. می تواند با تلاش و کوشش و انتخاب رفیق بد و انتخاب راه بد برسد به اونجا که علیه عزب الله دشمن اهل و بیت علیه السلام بشد یک داعشی دست خود او. و برسد به اونجا که دم مرگ امیرالمؤمنین علی علیه السلام را به صورت دشمن ببینه و بالاخره با دشمنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام از دنیا بره. و نه جبری در کار است که در ماه مبارک رمضان راجع به جبر و تفی صحبت کردم، نه قضا و قدر حتمی در کار است که این چند جلسه درباره اون صحبت کردم. گاهی قضا و قدرها از الطاف خفیه خدا، اما بسیار کمی برای عموم مردم کمتر است. و اون که برای عموم مردم این که سرنوشت انسان دست خود انسان است. و بریم در تاریخ هم همین رو میبینیم. میبینیم که تاریخ هم به ما میگوید سرنوشت انسان دست خود انسان. اگر خوب باشد تلاش و کوششش، البته وقتی خوب شد پروردگار عالم هم کمک به او میکند. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. می شود عاقبت به خیر، می شود محشور با اهل بیت. و اما اگر تلاش و کوششش در کارهای بد در فسق و جور باشد، خدا او را حول نمی دهد به بدبختی، اما دست عنایتش را از سرش برمی داره. گاهی قرآن می فرماید یذل من یشا و یهدی من یشا. مرحوم طبرسی در مجمع البیان و خیلی ها همین جور معنا کردن که پروردگار عالم گمراه کننده نیست، پروردگار عالم هدایتگره. پروردگار عالم سه تا پیغمبر در درون ما خلق کرده است. این میشه بعد مضل باشه. پروردگار عالم 124 هزار پیغمبر و اگر با آسیا حساب بکنیم میلیون ها پیامبر برون فرستاده است برای این که ما هدایت بشیم به راه راست، برسیم به جایی که به جز خدا ندانند، برسیم به جایی که نماز ما یه مکالمه با خدا، یک معاشقه با خدا. لذا خدا حادیست، موزل نیست. پس این موزل در قرآن یعنی که به قول مرحوم طبرسی رضوان الله تعالی علیه، گاهی انسان خودشو در معرض هدایت می آورد، خدا توفیق به او عنایت می کنه، خدا به او کمک می کنه، و اون کمک خدا معلوم خیلی بالاست. اما گاهی این نمی آید زیر نظر عنایت خدا، می رود زیر نظر عنایت شیطان درون، شیطان برون، شیطان انسی، شیطان جنی. وقتی که دیگه نشود، پروردگار عالم دست عنایتش رو از روی سرش بر می داره. موزل نیست، خدا دیگه کمکش نمی کنه. چرا کمکش نمی کند؟ اونم دست سرنوشت دست خودشی. چرا کمک نمی کند؟ برای خاطر این که دیگه هدایت، قابلیت برای هدایت نداره. مرحوم طبرسی در مجمع البیان یه مثال هم میزنه، مثال خوبیست. میگه در کوه، سر کوه، یه سنگی را شما گرفتی، این سنگ مرتب میخواهد پرت شود. اگر ولش کنید این سنگ میآید در دامنه کوه روی زمین و ذره ذره میشود، و شما این سنگ را نگاهش میدارید. اما گاهی لجاجت میکنه، دیگه از قدرت شما بیرون میره و او را رها میکنید، او را ویل میکنید، نه خودش بدی. همین مقدار که او را رها کردی، سنگ دیگه ذره ذره می آید تا برسد به زمین، و از اون سنگ چیزی باقی نماند مگر یه مشت خاک. خیلی مثال خوبی است. قضا پروردگار عالم هدایتگری با اون پیامبرهای درون، پیامبرهای برون، نه با دست عنایت خود. این اللهم وفقنا لما تحب و ترضا را خیلی بخونیم. خدا توفیق به ما عنایت بکند، یعنی دست عنایت خدا روی سر ما باشه. مواظب باشیم کاری نکنیم که دیگه لیاقت هدایت نباشد، دیگه ضلالته. خدا مضل نیست، در حقیقت بازم ما ایم که مضل برای خود هستیم. در هدایتش مال خداست با اون همه عنایت ها، اما در ضلالتش اصلا ابدا مربوط به خدا نمیشه. مربوط به خود ما که در مقابل خدا ایستادگی میکنیم، نمی رویم زیر عنایت لطف و توفیق خدا. یه خواه ناخواه میشیم گمراه، اما این گمراهی فقط پروردگار عالم اینجور کرده، دست عنایتش از روی سر این برداشته است. لذا حتی در ضلالت‌ها هم باید بگیم سرنوشت انسان دست خود انسان. بعضی افراد عقده‌ای بعضی افرادی که راستی زندگی را برای خود سخت کرده است، نکبت زده کرده است، تمسط به این گونه آیات و میخوان بذارن گردن خدا. نه، سرنوشت ما دست خود ما، رسیدن به بهش با اون همه مقامهاش دست خود ما. البته اونجا خدا کمکم میکنه، اما رسیدن به جهنم دست خود ما. پروردگار عالم کمک نمی کند ما را جهنمی بکند، موزل نیست، دست عنایتش را از روی سر ما بر می دارد، یعنی کمک نمی کند. وقتی کمک نکرد دیگه در دنیا ذلت است، در آخرت ذلت بیشتر. این دعایی که مال پیغمبر اکرمه، اونم در دل شب، اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفة عین فی الدنیا والآخره، خیلی دعای خوبیه. از همه تون مخصوصا از جوانها تقاضا دارم این دعا را خیلی بخوانی. پیغمبر اکرم با اون مقام در دل شب حالی داشت، گریه و زاری ها داشت، دعاها داشت، و یکی از دعای پیغمبر اکرم که زنهای پیغمبر از پیغمبر نقل می کنن این جمله اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفة عین فی الدنیا والآخره. شما بخوانید اللهم لا تکلنا الی انفسنا طرفة عین فی الدنیا والآخره، یعنی وقتی حال پیدا کردید دعا کنید به خودتون، دعا کنید به همسرتون، به بچه هاتون، دعا کنید به نسل جوان، دعا کنید به همه همه، مخصوصا ذوی الحقوق. و این دعا بسیار دعای ارزنده است. یه آن دست عنایت خدا نباشد دیگه معلوم ذلت، معلوم بدبختی است. اما این رو بدانید، حتما بدانید، خدا مذل نیست، ما مذل برای خود هستیم، ما از زیر پرچم عنایت خدا بیرون آمدیم، ما رفتیم زیر پرچم رفیق بد، زیر پرچم شیطان درون، شیطان برون. کار به اینجا رسید. یه جمله یادم اومد، این جمله رو بگم ببینید که 100% تقصیر خود ما. حضرت زید پسر امام چهارمه، این قیام کرد، لشکر مجهزی هم اطراف آقا را گرفت. بنی امیه در ضعف رفته بودن، حتمی بود که حضرت زید پیروز می شود. با این لشکر مجهز حرکت کرد، شب جایی مسکن کرد، برای نماز شبشون پا شدن. راوی میگه من همراه آقا بودم، برای تطهیرشون، برای وضوشون، که وقت یه چیز که نباید واقع بشه، دیدن تو لشکر آقا کنسرت موسیقیست و دارن میزنند و آوازخونی میکنند، و حضرت زید مات شدند. لشکر داره میره برای این ریشکن کردن کفر، قیام برای این که گناه رو ریشکن بکنه. حالا خودش کنسپت موسیقی داره، راوی میگه دیدم حضرت زید مثل بارون گریه میکنه، بعد رو کرد به من فرمود هاذا القوم لن یفلح ابدا، گفت این لشکر پیروز نخواهد شد، حتما نخواهد شد. اتفاقا فردا همچنین شد، دو لشکر با هم مجهز تقابل، اما یه تیری آمد به سر حضرت زید و همون تیر کارگر شد و حضرت زید را شهید شد و لشکر متفرق شدند. این جمله حضرت زید به ما چه میگوید؟ میگوید این ماهواره های در دل شب برای جوان ها از دختر و پسر، این موجب بدبختی است. خدا کرده است؟ نه. این ساز و آوازها حتی در رسانه های گروهی کی کرده؟ این ماهواره با این نکبتش، ماهواره چیز بدیست؟ نه. به واسطه ماهواره میتوانید خودکفا در صنعت بشید، واجب است، لازم است، خیلی خوبه، خیلی بالا. اما الان ماهواره شده موجب ذلت و بدبختی برای جوانها. موبایل خوبه یا نه؟ خب خیلی خوبه، مخصوصا برای اداره ها و برای کاسب ها و برای تاجر ها و کار را هم خیلی آسان کرده است. موبایل خوبه، اما الان موبایل در میان ما شده چی؟ عشقبازی برای دختر و پسر. موبایلش تو کوچه در گوششه، او داره عشقبازی میکنه، او داره بدبخت بازی میکنه. خب هاذا القوم لن یفلح ابدا، ای بخواد پیروز بشه به معنا این که به دست این به رهبری امام زمان پرچم اسلام روی کره زمین افراشته بشه، عدالت اسلام سر تا سر جهان رو بگیرد، نمیشه. لذا من بارها در ماه مبارک رمضان، شبهای جمعه، روزهای جمعه، پنجشنبه که راجع به امام زمان امسال صحبت می کردم، همین رو می گفتم، می گفتم ما منتظر امام زمانیم. خیلی خوبه، باید باشین، واجب است منتظر امام زمان باشین. ثوابش هم خیلی بالاست، اما ای را هم بدانید آقا امام زمان بیشتر منتظر ماست. همینطور که ما منتظر امام زمانیم، خود آقا امام زمان منتظر ماست. یعنی چه منتظر ماست؟ یعنی باید یه ملت باشیم تهیّع، یه ملت آماده، تشیع آماده آمدن آقا امام زمان. این نیست. و الا قاعده لطف به ما میگویند هر وقتی این تهیع پیدا شد واجب است برای خدا، قاعده لطف برای خدا واجب است برای آقا امام زمان ظهور کنه. پس اگه قاعده لطف میگوید واجبه، چرا ظاهر نمیشود؟ تهیع نیست. افراد صالح و شایسته باید باشد. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. بچه‌های خوبی، خدا میفرماید ما واجب کردیم بر خودمون، این وجوب را هم نوشتیم در همه کتاب‌های آسمانی. به دست افراد صالح و شایسته این کره زمین رو شیعه فتح میکنه. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اما عبادی الفاسقون، عبادی الکافرون در قرآن نداریم. به عکسش در قرآن نظیر این عبادی از صالحون زیاده. ما اگه بخواهیم سرنوشت خوب داشته باشیم دست خودمونه. ما اگر بخواهیم، که نمیخواهیم، سرنوشت بد داشته باشیم دست خودمونه. بیس آیه راجع به حجاب و عفاف داریم، 23 آیه خیلی داغ. قرآن میگه من چادر میخواهم، اگه چادر نباشد ناقص است دیگه، از چه رسد بی بندوباری و اختلاط زن و مرد و بالاخره شهوتگری و شهوترانی و بازیهای جنسی و اختلاط بین زن و مرد و نمیشه. این افراد صالح و شایسته نیست، ظهور آقا امام زمان هم نیست. بعد در همین قضیه موسیقی، 60 مفسده روی این موسیقی هاست. همین موسیقی که شده یه شهرت، حتی رسیده به اونجا ترویج موسیقی از جمهوری اسلامی، خیلی عجیبه. ترویج موسیقی، ترویج کنسرت های موسیقی، این دست خداست. بدبختی 64 بدبختی داره. این 64 بدبختی دست خداست. این بحثی که این دو سه شب درباره اش کردم، این تقاضا رو از همه تون دارم که این نگرانی ها، این مصائب، این بلاها را تقصیر خدا نگذاری. نگید که ما سرنوشتمون دیگه همینه. سرنوشت تو دست خودتو. تو ای که سرنوشت خوب برای خود تهیه می کنی، تو ای که سرنوشت بد برای خود تهیه می کنی. اگر خود رو بدبخت کردی دیگه مدار از خدا این که خدا تو را خوشبخت بکنه. بله، پروردگار عالم قرآن می فرماید که و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر که هست خودتی. و ما اصابکم من مصیبه و به ما کسبت ایدیکم. دیگه قرآن صریح تر از این میشد گفت؟ نمیشد گفت این آیات اجمال داره، این آیات از متشابهات، گفتم بیش از هزار آیه هست. حالا این آیه الان به ذهنم اومد، و به ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. خیلیشو خدا گذشت میکنه و الا باید سنگ بباره و الا باید نابود بشین و الا باید بلاها یکی پس از دیگری بیاید. پروردگار عالم و یعفو عن کثیر، بسیاری اونها را ندیده میگیرد، عفو میکند. اون رحمت خدا، اون سعه رحمت خدا، بسیاری به واسطه دعای اهل بیت، دعای مؤمنین بزرگان از بین میره و کمشه که این بدبختی ها جلو می آید. و ما اصابکم من مصیبه فبه ما کسبت ایدیکم. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه قضا و قدر ما به غیر خوبی چیزی نداره. پروردگار عالم ما را خلق کرده است برسیم به مقام خلیفت اللهی، از خاک شروع کنیم، با تلاش و کوششمون برسیم به جایی که برتر شویم از جبرئیل. هدف از خلقت یعنی این. اما مصائب چی؟ و ما اصابکم من مصیبه فبه ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. و چاهی میکنم طول کشین بس ناقشه، اجازه بدید که چند جلسه ای درباره اش صحبت کنم.